عملها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات نور، والذين كفروا أولياؤهم تهونهم من النور إلى ظلمات لا تحصون فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. شرح عین 28 در این که نفس حقایق اشیا را ادراک می کند فرمود و از آن عیون تابناک آن است که نفس حقایق اشیا را ادراک می نماید و این بحث به اتحاد نفس با عقل فعال بلکه فنای آن در عقل فعال کشانده می شود. یعنی بحث دامنش کشیده میشه تا نه تنها اتحاد با عقل فعال بلکه فنای در عقل فعال، که عقل فعال رو اصطلاحاً گفتیم در لسان شریعت میگیم جبرئیل علیه السلام. یعنی اون جبرئیل که معدن علمه و علم افاضه میکنه، نفس انسان به مرتبه‌ای میتونه برسه که با او متحد بشه. خب صاحب اسفار در فصل هفتم طرف اول مسلک پنجم آن میگوید همانا مسئله تعقل نفس صورت اشیاء معقوله را از مشکل ترین مسائل حکمی است. صورت اشیاء معقوله یعنی حقایق اشیاء معقوله رو، حقیقت عقول رو، حقایق معقولات رو که تا کنون برای هیچ یک از دانشمندان اسلامی گشوده نشده و ما چون دشواری این مسئله را دیدیم الی آخر. تا بحثشو خیلی میگه مسئله قامزیه در مسائل فلسفی که نفس چگونه حقایق اشیا رو درک میکنه، نه صورت اشیا رو. صحبت دیدن و شنیدن اینجا نیست، اگرچه خود ادراک اینجا هم خیلی بحثش یادتون باشه بحث عمیقی بود، ولی این بحث اینه که حقایق اشیا رو نفس چجوری درک میکنه. میفرماد از قامزترین مسائل حکمیست. گویم ما بحث از مفیض صور نوری علمی، مفیض یعنی افاضه کننده صور نوری علمی و فنای نفس در عقل فعال را در درس 19 کتاب اتحاد عاقل به معقول خیش تحریر و تحقیق کردیم و در تعلیقات خیش بر اللعال المنتظمه از متعله سبزواری به نام نصر الدراری علی نظم لعالی از آن بحث کردیم و این بحث را یعنی ادراک نفس حقایق اشیا را در تعلیقی بر اول بحث قیاس آوردیم، با آنجا مراجعه کن. و به این بحث و منابع تحقیقان به طور اجمالی در نکته 951 1001 نکته اشاره کردیم. منابع بحث رو کسی بخواد تحقیق کنه میتونه مراجعه کنه. برخی از افادات علامه قیصری شارح فصوص در مقام در این بحث، یعنی مطلبی است که در آخر فصل سوم مقدمات وی بر شرح فصوص الحکم آمده است. میدونید 12 مقدمه ایشون 12 فصل داره که هر فصلش یکی از مبانی عرفان ابن عربی رو ایشون بحث کرده پیرامونش، که مبانی عرفان رو این مطالب میگرده. حالا در اونجا در آخر فصل سوم در همین زمینه در مورد اون کشف، در مورد مکاشفات و مشاهداتی که عارف داره و بلکه حالا بالاتر از عارف، حالا انبیا داشتن، اینا چگونه درک میکردن حقایق اشیا رو، صحبت از اینه انسان. حالا ایشون اونجا میفرماد به میزان ظهور نور وجود با کمالات خیش در مظاهرش به میزان، یعنی به اندازه، به اندازه‌ای که نور وجود با کمالاتی که داره در مظاهر خودش ظهور میکنه. یعنی چی میشن؟ همه موجودات عالم دیگه که ظهور کمالات وجودن. اون نور وجود در مظاهر مختلفه، یه جا میشه انسان، یه جا میشه درخت، یه جا میشه حیوان، یه جا میشه فرشته، یه جا میشه عرش، یه جا اینا همه چی هن؟ اون مظاهر نور وجودن که هر موجودی به اندازه خودش اون کمالات وجود رو چیکار میکنه؟ بروز میده. فرمود ماهیات و لوازمشان گاهی در ذهن و گاهی در خارج ظاهر میشوند. خب این اشیایی که هستن ماهیاتی دارن، این ماهیات یه موقع در خارج ظهور میکنن، مثل انسان، مثل درخت، مثل یه موقع برا در ذهن ما ظهور میکنه. ماهیت یه شی در ذهن ما، در علم ما ظهور و بروز میکنه. خب پس گاهی وقت ظهورش در عالم خارجه اون حقایق اشیا، گاهی وقت در علم ماست، در ذهن ماست. بنابر این آن ظهور به اندازه نزدیکی و دوری از حق، اون ظهوری که کرده چقدر به باطن عالم نزدیک بوده. چون ببینید این که به حق می‌فرماد منظور ذات نیست ها، چون ذات اصلا دوری و نزدیکی بر نمی داره. منظور اون تعین اول رو میگن. اینو بگیم این موقع اشتباه نشه تو ذهن که حق میگیم اینجا، منظور اون تعین اول مقام احدیته، یا به تعبیری بعضی گفتن مقام واحدیت، اون مقام اسمایی که قرب و بعد مطرحه. میگیم قربتن الالله، خدا میگه به ما نزدیک نیست. مگه جایی هست خدا نباشه؟ پس قرب به خدا یعنی چی؟ اون تعین اول رو میگیم و الا حق تعالی که اصلا دوری نزدیکی مطرح نیست. پس اینجا منظور اون تعین اوله. خب حالا اشیا به اندازه قرب یا بعدشون از اون تعین اول، از حق تعالی، و کمی وسائط و یا زیادی آن. یه کسی جزء حقایقی که نزدیک به حق، یه موجودی هست که موجودات مادی دور از اون نور صرفه، اینا با هم لوازمشون فرق میکنه، اقتضائاتشون متفاوته. فرمود بنابراین، دوباره بخونیم، بنابراین آن ظهور به اندازه نزدیکی و دوری از حق و کمی وسائط و یا زیادی آن، که هرچی واسطه میخوره دورتر میشه دیگه، زلالی استعداد و یا تیرگی آن قوت و ضعف میگیرد. خب حالا اون شی قوت و ضعف میگیره، اونی که نزدیک تره به حق تعالی قوت بیشتری داره، اونی که دور ضعیف‌تره، اونی که واسطه بیشتری خورده ضعیف‌تر شده، اونی که واسطه کمتری داره قوی‌تر شده. بنابراین برای برخی همه کمالات لازمه ماهیات و برای برخی دیگر مقداری از کمالات یاد شده روشن می‌شود. خب حالا بعضی هستن که همه لوازم ماهیات و اختزاعاتشون رو میتونه براش منکشف بشه، بعضی دیگه هستن که نه، مقداری از علم از اون اختزاعات و ماهیت براش بروز و ظهور میکنه. پس صور آن ماهیات در اذهان ما سایه های آن صور علمی می باشند. خب این علومی که ما داریم، ماهیاتی که از اشیا در علم ماست، در ذهن ماست، اینها یک سایه هایی است از صور علمی که در علم حق تعالی هست. ببین فرمود که صور علمی در حق تعالی اون نور ظهور وجود ظهور کرده، در عالم خارج موجودات موجود شده اند. خب اصل این ظهورات کجاست؟ در علم الهیه. حالا این علم الهی که در ذهن ما علم داریم، علم داریم به اشیا، ما به یک خصوصیاتشون علم داریم، این یک سایه ای از اون علم الهیه، یعنی سایه ای از حقایقی که در علم خداونده. پس صور آن ماهیات در اذهان ما سایه های آن صور علمی می باشن، یعنی سایه این صور علمی که در علم حق تعالی هست. و این صور علمی که در ماست که سایه های آن صور علمی اند، در ما به طور انعکاس از مبادی عالیه حاصل می شود. خب میگه اون حقایق علمی که در مبادی عالیان، در علم الهی هستن، در اون عقول مفارقه هستن، یک سایه هایش تو ذهن ما ظهور میکنه. ما یه چیزکی و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، یه قلیلی یک سایه هایی رو از حقایق میتونیم در ذهنمون جا بدیم، اصلش در اون مبادی عالی است. فرمود دوباره عبارت بخونیم: و این صور علمی که سایه های آن صور علمی اند، در ما به طور انعکاس از مبادی عالیه حاصل می شود. خب و یا به اندازه نصیب ما از آن حضرت نور وجود در ما ظهور پیدا می کند و یا تجلی صورت می گیره که از حضرت الهیه نور وجود در ما ظاهر میشه و در نتیجه صور علمیه در ما پدید میآید. اون تجلی که میشه باعث میشه که صور علمی در ما ظهور کنه، که این صور علمی هم بر اثر توجه انسان به حق تعالی پدیدار میشه. ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. این ذکری که شما میکنید، ذکری که با توجه، باعث اون ظهور نور الهی میشه و علومی رو برای شما به ارمغان میاره، در نتیجه صور علمی در ما پدید میآید. به همین خاطر علم به حقایق اشیا به همان گونه که هستن دشوار است. یه به خاطر همین علم به حقایق اشیا آن گونه ای که هستن در علم الهی، میگه اینی که در ما ظهور میکنه یک انعکاسی، یک سایه ای از اون حقایق علمی، یک رشحیه، یک به اصطلاح سایه افتاده، دستیابی به خود اون حقایق خیلی دشواره. به خود اون حقایق مگر برای آن کسی که قلبش به نور حق نورانی شده و پرده بین وی و وجود محض برداشته شود، که پرده از جلویش بره کنار، چون اینا از پشت پرده داره چیزایی نمایان میشه. حالا اون کسی که پرده برداشته بشه براش، اون دیگه حالا حقایقو بتونه ادراک کنه. چنین کسی به واسطه حق تعالی آن صور علمی را به همان گونه که ذاتن هستند ادراک میکند. اون دیگه حقایق علمی که در علم الهی هست و همان گونه که هستن میبینه، همان گونه که هستن میبینه. مع الوصف، با این حال که حقایق علمی رو آنچنان که در علم الهی هستن میبینه، مع الوصف به اندازه تعین وجودی خود از آن علوم در پرده است. بازم تازه یک حجاب هایی هست، تازه پرده از جلو چشمش میره کنار، اون تعینش باقی است. بنابراین بین علم حق تعالی به صور علمی ماهیات و بین این کامل تفاوت است. خب ببینید، میگه پرده از جلو چشمش رفت کنار، حقایق علمی رو در ذات شهود کرد. خب علمش میشه عین علم الهی. میگه اما این به خاطر تعینی که داره، باز علمش به حقایق با حق تعالی متفاوته، چون این یک تعینی براش هست. که یه بار در خدمت صاحب کتاب حضرت آقا بودیم، فرمودن حتی خاتم انبیا هم اون احاطه علمی که خداوند سبحان داره به عالم رو نداره. حتی خاتم انبیا که اول شخص نظام هستیه، فرمودن اون احاطه‌ای که خداوند سبحان داره رو نداره. چون چیه؟ یه تعینی ازش باقی هست، یه فرقی هست باز بین حق تعالی، علم حق تعالی به حقایق و علم ایشون. اگرچه علم الهی رو شهود میکنه، اگرچه خزینه دار علم الهی میشه، ولی باز یک تفاوت هایی هست. فرمود بنابراین بین علم حق تعالی به صور علمی ماهیات و بین این کامل تفاوت است. پس نهایت عرفان عارفان اقرار آنها به ناتوانی و تقصیر و اینکه همه به وی باز می‌گردند می‌باشد و او دانای آگاه است. پس نهایتش اظهار عجز، اظهار ناتوانی، چون نهایت عرفان از اینه. نهایت عرفان این که بدون تو هیچ چی نیستی. نهایت شرک چیه؟ کی میدونه نهایت شرک چیه؟ نهایت شرک چیه؟ من خدا هستم. نهایت شرک اینه که بگه انا ربکم الاعلا، این دیگه نهایت شرکه. نهایت عرفان اینه که بگه چی؟ من نیستم. یعنی ببینه، نه اینکه بگه. نهایت عرفان اینه که خودش رو نبینه اصلا، فانی بشه در حق که هرچه هست اوست. لذا شیطانم میبینید که میگفت انا خیر من، من بهتر آدمم، چون انا من دیگه، من داره این وسط. فرعونم میگفت انا ربکم الاعلا. گویم این سخن ایشان، یعنی سخن علامه قیصری، سخنی بسیار جرف می باشد و تفسیر و شرح آن به درازای سخن می انجامد. درست آن است که به برخی از اسرار پنهان آن برای مخاطبان شایسته اشاره کنیم، چون اینا به درد همه کس نمی خور. این حرفا مخاطب خاص خودش رو می خواد، هر حرفی مال هر گوشی نیست عزیزان. لذا هرچی که اینجا می شنوید برای هر کسی نباید مطرح کنید. اینا یه مخاطبای خاص خودشون میخواد، چون علم مثل غذاست، نه مثل غذاست اصلا. شما به بچه شیر خوره چلو کباب بدی خفش میکنی، اون باید شیرشو بخوره. تازه اگر طرف اهل علم باشه باید شیر بخوره نه چلو کباب، که انسان باید مراقب باشه چه چیزی رو به چه کسی میگه، چه چیزی رو به چه کسی میگه. خب پس به یاری الهام بخش، الهام بخش درستی گوییم. چی اونجا عبارت؟ الهام السبا من الهام کننده خوبی و درستی گوییم. این که ایشان فرمود سایه های آن صور علمی، مراد صور علمی در حضرت الهی است که اونجا عرض کردیم. سخن وی الحاصلت و فینا از نظر نحوی مرفوع و صفت زلالات از و زل و سایه شی از آن شی حکایت می کند و زل و سایه سنم میکنه و زل و سایه سنم و آیه شیء است و برخی اشارات در عین شازدهم بیان شد. این که فرمود به طور انعکاس، جناب صدرالمتعلهین در بحث وجود ذهنی اسفار فرمود صور این اشیاء به هنگامی که نفس آنها را تصور میکند در متن ملکوت نفس موجود است. صور اون حقایق اشیا در ملکوت نفس ما موجوده. چگونه موجود میشه در نفس؟ یعنی اون صور علمی میاد حلول میکنه در نفس ما؟ آره اینجوری؟ صور این اشیا به هنگامی که نفس آنها را تصور می کند در ملکوت نفس موجود است، بدون این که در نفس حلول کرده باشد. پس چجوری نفس آگاه می شه به اونا؟ چگونه حقایق ذات میاد تو نفس ما؟ حقایقی در ذات الهیه، در علم الهیه، میاد در نفس ما حلول می کنه در نفس ما؟ میگه نه اینجوری نیست که حلول کنه در نفس. پس چجوریه؟ بلکه همان گونه که جوهر نورانی یعنی نفس ناطقه به هنگامی که نورش را بر قوه باصره یعنی بینایی میتاباند، میخواد قضیه ابصار رو بگه، دیدن، میگه دیدن چجوری صورت میگیره؟ شما یک کمد رو میبینی، کمد میاد در نفس شما حلول میکنه در نفس شما؟ به هنگامی که نورش را بر قوه باصره بینایی میتاباند به علم حضوری اشراقی مرئی مقابل عضو جلیدی یعنی چشم را بدون اینکه انطباع صورت گرفته باشد میبیند، چنان که رأی و نظر پیروان اقدمین است. حالا این یه بحثی در ابصار، چند تا نظریه بود در ابصار که فکر می‌کنم در کتاب‌های قبلی اشاراتی شد در موردش که آیا نور از چشم خارج میشه یا نه نور از اشیا به چشم میخوره یا اینکه به حالت اشراقی صورت میگیره. شروق که شیخ اشراق قائل به اشراقی بودن مثلا بیناییه، که حالا باید ببینیم اونجا هم چی میفرماد اشراقی بودن به چه معناست. میگه ببین ادراک بینایی چگونه است در دیدن، در دیدن اشیاء خارجی چگونه است. بر همین وزان به هنگامی که نور نفس بر قوه متخیل اشراق می شود به علم حضوری اشراقی، صورت متخیل خارجی و مباینه با نفس را ادراک می کند. حالا وقتی که در قوه خیال ظهور می کنه، خیال کار می کنه، اون صورت خارجی، صورت متخیل، نه صورت اشیاء خارجی، مثل صوری که شما در خواب میبینی یا صوری که در کشف دیده میشه که مباین با نفس ماست، اونا رو ادراک میکنه. میگه شما در بیداری چجور این اشیاء رو میبینی؟ در خواب هم درست به وزان دیدن بیداریه، بدون اینکه صور در نفس حلول پیدا کند و نفس به آن متصف شود، چنان که صور اشیاء خارجی را با باصره و غیران احساس می کند. این گونه نفس به صور باطنی خود نظر می افکند و آنها را با حواس باطنی خود ادراک می کند. با چشم باطنی، چشم برزخی، یا در چشمی که در خواب شما میبینی اشیا رو، بدون اینکه آنها در خود نفس حلول پیدا کنند. اگه شما اشیا خارجی رو میبینی، این صورشون در نفس شما حلول پیدا میکنه؟ نه. میگه همین داستان در مورد کشف و خواب و دیدن حقایق برزخیه. وجدان بین مشاهده در بیداری و مشاهده در خواب تفاوتی نمیگذارد. میگه اونی که در خواب میبینی و اونی که در بیداری میبینی، جفتش به یک صورته. حالا ما تفصیلشو قبلا گفتیم و الانم بحث ادامه پیدا میکنه ها، که خب آقا در بیداری چه جوری میبینیم؟ شما میگید در خواب عین دیدن در بیداریه، حالا میخواد بگه حلول نیست چیزی که بیا تو نفس شما حلول کنه. در نفس شما در بیداری در مورد کیفیت ادراک یادتون هست گفتیم ما اشیا رو چجوری درک میکنیم؟ کی یادشه؟ انشاء میکنه. بله همین ملا صدرا فرمود نفس انشاء میکنه اون صور رو. خب شما در الان منو دارید میبینید، این صورتی که از من میبینید، صورتی که نفس در خودش داره از من انشاء میکنه. من هم که شما رو میبینم، صورتیه که نفس من از شما داره در خودم انشاء میکنه. این در مورد دیدن در بیداری بود دیگه. دیدن در خواب، او هم نفست داره انشاء میکنه. دیدن در خواب، دیدن تمثلات، آقا جان یه جایی دارن تو مباحثشون میگه اون چه در خواب و بیداری آیدت میشه همه از نفس خودته. فکر نکن چیزی از بیرون میاد، همه از درون خودته، بسته به اون طهارتت، بسته به اون پاکی خودت. اینا رو نفس خودت انشاء میکنه، از اون شجره وجودی خودت این ثمرات داره بروز میکنه. سبحان الله، چی آفریده خداوند، چی آفریده. ظاهرش رو نگاه میکنی عجیب، باطنش رو نگاه میکنی عجیبتر. بابا این قوه خیال ما چیه؟ خیال. شما میدونی اگه قوه خیال نبود ما میمردیم، میمردیم، نه اینکه جسممون بمیره، اصلا هیچ کار نمیشد کرد. چون نفس با خیال با بدن ارتباط داره. شما قبل از اینکه حرف بزنی تو خیالت میاری که چی بگی، بعد میگی. قبل از اینکه حرکت کنی تو خیالت میاری که چیکار کنی، کار انجام میدی. تمام به وسیله قوه خیاله که نفس با بدن ارتباط داره، ولی هیچ کاری نمیشه کرد. حالا عقلمون چیه؟ وهممون چیه؟ حافظمون چیه؟ این حقایق علمی تو ذهن ما کجا میمونه؟ بعد ذاکره به یاد میاریم. چجوری یاد میاریم اونا رو؟ بعضی وقتا یادت نمیاد. هی میگه این چی بود؟ نوک زبونم ها. ذاکره یاری نمیکنه. بعد این ها یادم آمد. این ساعت فکر، این فکر چیه اصلا؟ خود فکر چیه؟ خب صدر المتعلهین قدس سره در فصل 33 مرحله 6 اسفار فرمود: حکما در این که نفس انسانی به هنگام تجرد و اتصال با مبدأ فیاض، آیا حقایق اشیا را بر سبیل رشح ادراک می کند یا به طریق عکس، یعنی انعکاس، کدومش؟ بعد توضیح میده حالا رشح و انعکاس کدوم معناش چیه. یعنی آیا از راه افاضه صور اشیا بر ذات نفس ادراک حاصل میشود یا به روش مشاهده آنها در ذات مبدأ فعال؟ رشح و انعکاس چجوری بود؟ میگه آیا اون حقایقی که در مبدأ مبادی عالیه هست عکسش میفته تو نفس شما و شما اونا رو ادراک به ادراک در میارید، یا این که چی؟ به روش مشاهده آنها در ذات باری یا در ذات مبدأ متعالی، که شما اون حقایق رو در مبدأ متعالی میبینی، کدومشه؟ رش اونی که فرمود دوتاست، انعکاس اونی که میفته در شما، رش اونی که شما او رو در ذات میبینی. در ذات میبینی یعنی چی؟ نه در ذات باری میگه، در ذات مبدأ میگه. آخه در ذات مبدأ میخوای مگه الان نگفتیم که اصلا دیدن چجوریه؟ انشاء نفسه. میگه این منعکس میشه تو نفس تو یا شما او رو در مبدأ میبینی. آقا دیدنم که هست، انشاء نفس مگه نیست؟ ها؟ حالا بخونیم ببینیم جناب الله صدرا چی میفرمان. هر یک از دو مذهب وجوه و ادله‌ای دارند که در کتب و فن ذکر شده است و به هنگام تحقیق بر عارف دیده‌ور روشن می شود، عارف بصیر یعنی، که نه روش رشح و نه روش انعکاس هیچ کدام صحیح نمی باشد. جفتشون گفت مسئله قامزه، از اون مسائله به قول روایات سر و سر، یه سری هست که بیایی سرشو بررسی کنی. از خود مشاهدات جز اسراره، بعد حالا بیایی مشاهدات رو سرشو بررسی کنی، سر و سر میشه. بله خب نه، حالا باید چجوری پس نحوشو باید بگی، اینکه شما اونجا رو میبینی، خب دیدن اونجا چجوره آخه؟ خب باید اینو باز کنیم، تصویر سازی کنیم که ببینیم به چه نحوه اومون عکس میشه یا تو میبینی. خب حالا اینو گفتیم برای اینکه بگیم چرا جناب الله صدرا میگه جفتش اشتباهه. فرمود نه روش رشد و نه روش انعکاس هیچ کدام صحیح نمی باشد، بلکه به این خاطر که نفس ناطقه به دلیل فنای در ذات و فرو ریختن تعین خاص خود اتصال تام با مبدأ پیدا می کند و به حق تعالی باقی می شود، یعنی از وجود خودش دیگه به در میاد، به وجود حق باقی میشه، به وجود حق موجود میشه. چون انسان منیت های مختلفی داره، من یک من جزئی داریم که متعلق این بدنه، بعد یه منی داریم بالاتر از این، بعد یه منی هست بالاتر از اون من. این من که نیم منم نیست، اون من منه، این نه منم، نه من منم. اشعار مولانا هست، این نه منم نه من منم، این من نیستم، من یه من دیگم. میگه از جمادی سوی جان جان شوید، جان جان، بطن بطن، یا میگه جان 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 جانم، جان 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 جانم، این اون مراتب منه. اینجا میگه به مرتبه فنا بقای به حق میرسه، یعنی از اون منیت خودش بیرون آمده. حالا اینجا هم هست یه موقع عارف شطح میگه ها، چیزهایی میگه انا الحق و نمیدونم حرفایی که میزنه، گاهی وقت از شدت اون حالات که بهش دست میده حرفایی میزنه خارج از ظاهر که نباید گفته بشه. بفرمید بینم. بله، که نمیشه ریختن تعین خاص خود اندکاک جبل انانیت، که اشاره داره به اون آیه قرآن که فتجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا. اون صعق میگیره این ور رو، صعق میگیره این من رو، این ور بیهوش میشه جسم. گاهی وقت که اون توجه به اون طرف میشه، از این ور دیگه کاملا غفلت صورت میگیره. خب اتصال تام به مبدأ پیدا میکند و به حق تعالی باقی میشود و در مشاهده ذات غرق میگردد. چه حالیه، چه وضعیه، فقط خود اون صاحب کشف میدونه، فقط خود اون صاحب کشف میدونه که این چه حالیه، چی میبینه، چی درک میکنه. هیچ کس دیگه نمیشه اصلا گفت، اصلا نمیشه گفت، نمیشه بیان کرد چیه. یعنی یه فر به شما بگه آقا مشاهده ذات غرق میشه، یعنی چی میبینه؟ اون باید مشاهده غرق بشی ببینی چی میبینه، ولی نمیشه گفت. شما یه مرغ میخوری مزهش نمیتونه بگی چه جوریه مزه مرغ، هیچ کس نمیتونه بگه مزه مرغ چه جوریه، مزه سیب چه مزهیه. وقت مشاهده ذاتو بخوای بگی چه جوریه. خب وقتی در مشاهده ذات قبل، پس اشیا را به همان گونه که در خارجند میبیند. در خارجند، در خارج از نفس خودش میخواد بگه، نه این که آن حقایق مورد مشاهده وی غیر آن حقایقی باشند که در اعیان میباشد، نه این که یه صورتی از اونها رو ببینه، خود حقایق رو میبینه، خود اون حقایق رو مشاهده میکنه، نه اینکه پرتوی از اونها رو ببینه یا سایه‌ای تو ذهنش بیفته. و همین ادراک عیناً معلومیت اشیا برای حق می باشند. چی می فرماد؟ و همین ادراک، این که داره ادراک می کنه چی؟ حقایقی رو که علم حق تعالی همون هاست، همون حقایقن. مگه ما، بلکه تمام نظام عالم مگه در علم حق تعالی نیست؟ و حق تعالی به اون صور میگه عالم نیست، ازلن و ابدن. این هم میگه در اون مرتبه به همون علم حق تعالی عالم میشه، نه اینکه به یه صورتی از او عالم بشه. دقت فرمودید چی شد؟ و همین ادراک عیناً معلومیت اشیا برای حق میباشد، که برای حق معلومن، برای این هم معلومن، همونها، همون حقیقت که از حق ناشی می باشد، نه این که صور علمی را از اشیاء خارجی گرفته باشد، نه این که یه صور علمی را از اون حقایق گرفته باشه. و نیز به این خاطر که عالمیت حق سبحانه به اشیاء عیناً فیضان و تحقق اشیاء از ذات حق می باشد. اصلا عالمیت حق تعالی می فرماد عیناً فیضان و تحقق اشیاء از ذات حق می باشد، که خود علم حق تعالی به اشیاء باعث فیضان فیض میشه به سوی خارج، که این به همون حقایق عالم میشه. به این که حق تعالی به نور وجودی خود آنها را موجود می کند، که اون حقایق اشیا که در علم الهی هستن، حق تعالی به نور وجود خودش در خارج به اونها تحقق می بخشه. آقا من و شما تو این زمان خدا بهمون چی داده؟ وجود بخشیده. ما در علم الهی بودیم، من و شما در علم الهی بودیم، خداوند سبحان ارادش تعلق گرفته، در این زمان بنده و جنابالی رو ایجاد کرده. اون صوری که در علم الهی هست، حقایقی که در علم الهی هست که باعث این فیضان شده، علمی که خداوند به ذات ما داشته در ذات خودش، باعث این فیضان شده. و این عارف و این کامل هم که متصل میشه، همون زوات و حقایق رو در علم الهی مشاهده میکنه. پس تمام صور حقایقی را که عارف مکاشف به واسطه اتصالش با عالم قدس مشاهده میکند، عیناً حقایق اشیا بر همان گونه که در خارج هستن میباشد، نه این که عارف اشباح و امس و مثال های اشیا مثل عکس و رسم اشیا بر دیوار را ادراک کرده، نه این که بکنی یه صورتی دیده، اصل حقایقی که در خارج بروز میکنن و میبینه. یعنی عالم به ذوات اشیاست. ما به ذوات اشیا علم نداریم، ما یه صورتی از اشیا میبینیم. اونجا به حقایق و ذوات اشیا عالم میشه. نه اینکه عارف اشباح و مثالهای اشیا مثل عکس و رسم اشیا بر دیوار را ادراک کرده باشد، ولی آن کس که ناقص و محجوب است حق را در آینه اشیا مشاهده می کند. خب حالا کسی که به اون افق نرسیده حق رو در آینه اشیا مشاهده می کنه، شهود می کنه و به همین مشاهده خود معتقد شده و حق را به صورت معتقد خود مشاهده می نماید. چی می فرماد؟ ولی آن کس که ناقص و محجوب است، هنوز کامل نیست، به اون مرتبه نرسیده، حق را در آینه اشیا مشاهده میکنه. اشیا هر کدوم یه آینه‌ن که خدا رو نشون میدن به ما. آیت یعنی چی؟ آیت یعنی بلند بگید نشانه. نشانه یعنی چی اون وقت؟ چیزی که نشون میده دیگه. آقا نشانه راه، علامت، نشون میده راه این وره، نشون میده. اشیا نشانه خدا هستن، یعنی نشون میدن خدا رو به ما. پس هر موجودی آینه ای از خداست. عارف در این آینه ها خدا رو میبینه. اونی که کامل نیست ها، اونی که کامل نیست و به همین مشاهده خود اعتقاد پیدا میکند، در آینه خدا رو دیده، به اندازه اون چیزی که تو آینه دیده معرفت پیدا. تازه عارف اینها، منتها عارف ناقصه، محجوب هنوز. به حق را به صورت معتقد خود مشاهده می نماید، صورت اعتقاد خودش میگه اینی که من میگم حقه، اینی که من میگم درسته، خدا اونی که من میگم. بعد وقتی باز میکنی میبینی اصلا خدا رو نشناختی تو. داره در عبارات امیرالمومنین، حالا اگه یا در اشعار حالا عرفا هم آمده عبارتش که میگه هر کس که بگه من خدا رو شناختم کافره، جاهده. و هر کسی که مدعی توحید بشه بگه من موحدم و به توحید رسیدم مشرکه. چرا؟ یا آقا تو به اندازه تازه ظرف وجود خودت شناخته ای، تو آینه خدا رو دیده ای، فکر نکن اون چی که دیدی همونه. تو به پایه خودت رسیده ای. خب تمام شده وقت. بحث مدار سنگین هست ولی شلو پیش میریم. فرمود قامسترین مطالب فلسفیه، لذا اگه مقدار مباحث سنگینه یا گاهی وقت مطلب رو نمیگیرید خیلی ناراحت نشید، چون از قامزترین فرمود مباحث فلسفه و عرفان اینها. حالا به اندازه‌ای که خداوند فهم عنایت کنه از اون مبادی فیضان صورت بگیره ان شاء الله میفهمیم. السلام علیکم و رحمت الله.